بخش 26 کتاب رضا شاه، فصل 13، تحت عنوان ایران عصر رضا شاه در یک نگاه 1304-1320. شاید برخی از خوانندگانمان ایراد بگیرند که چه اصراری بر ارزیابی مختصر عملکرد رضا شاه در طول حکومت 16 سالش وجود دارد. فی‌المثل چرا یک فصل به تغییر و تحولات اقتصادی کشور در طی این مدت اختصاص نیابد، فصل مجزای دیگری به تغییرات اجتماعی و فرهنگی، فصل جدایی به سیاست خارجی و ایزن سایر جنبه‌های مهم جامعه ایران در طی آن 16 سال، 16 سالی که پیشتر هم گفتیم چهره ایران را از صدر تا ذیل دگرگون ساخت. در پاسخ بایستی بگوییم که بررسی جنبه‌های مهم و مختلف جامعه ایران در دوران رضا شاه به صورت جدا و در عین حال مفصل یقیناً تصویر بسیار کاملتر و بهتری از ایران آن زمان به دست می دهد. اما همان گونه که در مقدمه کتاب گفتیم، در این کتاب هدف ما بیشتر بررسی دقیق تر در مورد یا پیرامون نحوه به قدرت رسیدن رضاخان، چگونگی شکل گرفتن کودتای سوم اسفند، آشنایی با وضعیت عمومی جامعه ایران در سالهای مقارن با کودتا و به روی کار آمدن رضاخان و بالاخره مطالعه رویدادها و تحولاتی بود که از زمان کودتا تا تاجگذاری وی در آبان 1304 اتفاق افتاد. هدفمان بیشتر آن بود که نشان دهیم که چگونه روایت رسمی از اساس پیرامون نحوه به قدرت رسیدن رضا شاه نادرست و به تعبیری ساخت و پرداخته نظریه ایدئولوژیک حکومتی و توهمات توطئه می باشد. برعکس دوران قبل از تاجگذاری، دوران حکومت رضا شاه، یعنی از فاصله 1304 که در آبان آن وی تاجگذاری می کند تا شهریور 1320 که از قدرت به زیر کشیده می شود، این 16 سال از پیچیدگی های چندانی برخوردار نیست. برای این امر دو دلیل وجود دارد. نخست آن که تحولات بنیادی و گستردهی که در طی این مدت چهره ایران را دگرگون ساخت، به تعبیر امروزی سخت افزاری بودند. یعنی ایجاد راه‌آهن، بنادر، هزاران کیلومتر جاده شوسه، دانشگاه، آموزش و پرورش، بیمارستان، بهداشت درمان، ثبت اسناد و املاک، ثبت احوال و اینکه هر فردی دارای یک شناسنامه باشد، احداث صنایع و کارخانجات جدید، به راه انداختن کشتیرانی، تأسیس ارتش مدرن، به وجود آمدن نظام وظیفه، تشکیل نیروی انتظامی، تأسیس وزارتخانه های جدید، بیمه، بانکداری، نظام حکومتی متمرکز و قانونمند، ایجاد یک نظام قضایی مدرن و دیگر اقداماتی که چهره ایران را از بسیاری جهات دگرگون ساختند، به تعبیری تغییرات سخت افزاری بودند یا بخش‌های سخت افزاری توسعه بودند. به همین ترتیب از تغییرات مهمی که در عرصه اجتماعی و فرهنگی صورت گرفت، به عنوان مثال برای نخستین بار در جامعه سنتی ایران زنان از خانه خارج شده به عرصه های اجتماعی وارد شدند. اجباری شدن آموزش و پرورش از سن 7 سالگی برای دختران و پسران و افزایش چشمگیر قشر باسواد و تحصیل کرده جامعه، تلاش در ایجاد یک هویت مدرن در قالب ناسیونالیسم ایرانی مبتنی بر تاریخ و فرهنگ پارسی و تمدن ایران قبل از اسلام و دیگر تغییرات فرهنگی. اما واقعیت آن است که اگرچه این تغییر و تحولات بسیار عمده و مهم بودند، اما هیچ کدام از این تحولات از پیچیدگی خاصی برخوردار نبودند که بررسیشان را دشوار سازد. به عنوان مثال، اگر قرار بود بانوان به عنوان معلم، پرستار، کارمند، پزشک و غیره وارد اجتماع شوند، نمی‌شد همچنان با پوشیه و روبنده و بدون آنکه با نامحرم صحبت کنند، عهده‌دار آن مشاغل شوند. بنابراین کشف حجاب از سوی حکومت به گونه اجتناب ناپذیر می‌بایستی صورت می‌گرفت. همونطور که در ابتدای کتاب توضیح دادیم، دو نگاه متفاوت نسبت به اقدامات رضا شاه وجود دارد. نگاه رسمی حکومتی که اساساً به روی کار آمدن و اقدامات بعدی رضا شاه را به دستور انگلستان می‌بیند و نگاه این کتاب که به قدرت رسیدن رضا شاه را در چارچوب تعاملات داخلی کشور جستجو می کند. این دوگانگی خود را در برخی از تصمیمات و اقدامات رضا شاه بیشتر نشان می دهند. به عنوان مثال، یکی از اقدامات معروف و بحث برانگیز دوران رضا شاه ماجرای مشهور به کشف حجاب است. نگاهی که در این کتاب آمده، نه کشف حجاب را به دستور انگلستان می‌بیند و نه آن را اقدامی در جهت رویارویی با اسلام تلقی می‌کند، بلکه رضا شاه این کار را پیش نیاز و اقدامی ناگزیر به منظور وارد ساختن زنان به عرصه‌های اجتماعی می‌انگاشت. در مقابل نگاه رسمی حکومتی قرار دارد که کشف حجاب را یک توطئه استعماری به حساب می آورد. حسب این نگاه، یعنی حسب نگاه حکومتی، استعمار غرب که اسلام و حجاب زنان مسلمان در ایران را مانع اصلی تحقق اهداف و آرمانهای استعماری و سلطه‌گرانه فرهنگ مهاجم خود می دید، به حکومت دست نشاندهش، یعنی رضا شاه، فرمان کشف حجاب را می دهد. کشف حجاب در حقیقت یکی از اهداف مهم غربی ها علیه فرهنگ ایرانی و اسلامی بود. تعابیر دیگر حکومتی عبارتند از اینکه استعمار به منظور گسترش نفوذش در ایران به دنبال محو فرهنگ خودی و بومی ایران بود. بنابراین کشف حجاب و تلاش در جهت غربی کردن و در نتیجه محو فرهنگ بومی ایران و اسلامی بدل شد به یکی از مهمترین استراتژی‌های غربی‌ها در ایران که توسط مزدور وابستهشان رضا شاه در صدد اجرایش برآمدند. و سایر تئوری‌های دایجان ناپلئونی در مورد کشف حجاب که عمریست می شنویم. اقدامات آن 16 سال صرف نظر از آن که چقدر با موفقیت به اجرا گذارده شدند و توانستند به اهدافشان برسند، همگی تلاش هایی در جهت نوسازی، پیشرفت و ترقی کشور بودند. آنچه رضا شاه انجام داد طرحی پیچیده و عجیب و غریب نبود، کما اینکه قبل از او هم در برخی دیگر از مناطق جهان، مثلا در ژاپن یا در روسیه بعد از انقلاب اکتبر و قبل‌تر از آن هم در شماری از کشورهای اروپایی دولت‌های مطلقه متمرکز و نیرومند معمولاً هم با برخورداری از یک پشتوانه نظامی کوشیده بودند مشابه همان برنامه‌ها را پیاده کنند. به عنوان مثال همزمان با رضا شاه در ایران کمال آتاتورک در ترکیه و بعد از رضا شاه هم دولت‌های توسعه‌گرا در یک دو جین کشورهای دیگر از جمله کره جنوبی، تایوان، مکزیک، مالزی و غیره مشابه همان اقدامات را انجام دادند. از جمله سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی چون احداث راه آهن، ایجاد یک ارتش مدرن، تأسیس صنایع بزرگ و مادر، توسعه آموزش و پرورش و بهداشت، جملگی اقداماتی بودند که توسط دولت‌های مطلقه در بسیاری از کشورهای دیگر انجام گرفتند. بنابراین اونچه رضا شاه انجام داد خیلی دارای پیچیدگی و ابهامی نبود که بگوییم انگلیسی‌ها آن را طراحی کرده بودند. همه اینها به کنار، آنچه که در ایران بعد از انقلاب اسلامی صورت گرفت، از جمله ایجاد صنایع بزرگ، گسترش حمل و نقل، توسعه دانشگاه‌ها، تقویت قوای مسلحه، دقیقاً مشابه همان اقداماتی بودند که نخستین سنگ بنای آنها در دوران رضا شاه گذارده شد. بنابراین نه درک نوسازی در دوران رضا شاه از پیچیدگی خاصی برخوردار است و نه آن الگوی توسعه برای نخستین بار بود که در کشوری اجرا می شد، بلکه در علوم سیاسی برای این الگو اساساً نامی شناخته شده تحت عنوان توسعه آمرانه وجود دارد. طوفان که در زمان رضا شاه این توسعه به درآمد نفت وابسته نبود و صدر و ذیل هزینه های آن از محل درآمد های دولت از منابع داخلی که عمدتاً مالیات می بودند تأمین می شد و بدون فسادی که در ایران امروزی شاهد آن هستیم. نکته دومی که تحلیل آن 16 سال را ساده می سازد ساختار قدرت سیاسی حاکم در ایران در طی آن دوران است. نظام حکومتی رضا شاهی در یک نگاه کلی یک سازمان سیاسی یا نظام دیکتاتوری مطلقه بود. در 5 سال بعد از کودتا که طی آن رضا خان به تدریج مسیر خود را تا پادشاهی پیمود، این ساختار به مراتب پیچیده تر از 16 سال بعدی به حساب می آمد. به صورتی که او علی‌رغم قدرت فراوانی که داشت صرفاً یکی از کنشگران در مجموعه سیاسی ایران شمرده می شد. در آن قریب به 5 سال اولیه همونطور که دیدیم بجز رضاخان، احمدشاه و دربار، رجال استخاندار قاجار همچون پیرنیا، مستوفی الممالک، قوام السلطنه، فرمان فرما، فیروز و شخصیت‌های دیگری همچون مدرس، مصدق، ملک الشعرای بهار، عشقی، به علاوه مجلس، فراکسیون‌های اقلیت و اکثریت، مطبوعات، روشنفکران یا منورالفکران، رؤسای قبائل و عشایر، خوانین و ملاکین بزرگ، سفارتخانه های روسیه و انگلستان و سایر نیروهای سیاسی و اجتماعی نیز اجزاء دیگر هرم سیاسی و اجتماعی قدرت را در ایران در طی آن قریب به 5 سال که رضاخان در صدد دست یافتن به قدرت بود تشکیل می دادند. بنابراین رضاخان مجبور بود با همه آنها همان طور که دیدیم تعامل داشته باشد، آنها را تحمل کند و در قدرت شریک بداند. همین امر تجزیه و تحلیل تحولات و رویدادهای آن دوره را بسیار پیچیده می ساخت. اما از تاجگذاری به بعد قدرت او به سرعت افزایش یافت. او دیگر مجبور نبود هوای کسی را داشته باشد. به مانند همه نظام‌های دیکتاتوری دیگر، شخص اول مملکت بود که تشخیص می‌داد، تصمیم می‌گرفت، فرمان صادر می‌کرد و تعیین تکلیف می‌نمود. بهترین انتخاب‌ها، درست‌ترین سیاست‌ها و پخته‌ترین اندیشه‌ها از آن رضا شاه بود و مابقی قریب به 15 میلیون نفر جمعیت ایران آن روز صرفاً وظیفه داشتند از معظم الله تبعیت کنند. همچنین به مانند تمامی دیگر دیکتاتوری‌ها امکان هیچ بازخواستی از شخص اول مملکت وجود نداشت و معظم الله به خاطر تصمیمات و سیاست‌هایش در برابر هیچ نهادی حساب پس نمی‌داد یا مجبور به پاسخگویی نبود. از آنجا که ذات اقدس شهریاری عقل کل می بودند و هیچ فکر و انگیزه دیگری جز خدمت به کشور و مردم نداشتند، هر کسی با او مخالفت می ورزید و یا از عملکرد، تصمیمات و سیاست‌های ملوکانه انتقاد می کرد، قطعاً بدخواه ایران، دشمن ملک و ملت و وابسته به بیگانگان بود. هر قدر که از 9 آبان 1304 که رضاخان رضاشاه می شود جلوتر می آییم، این شیوه رضاشاه در حکومتداری پررنگتر و با جدیت و بیرحمی بیشتری دنبال می شود. به نحوی که وقتی به سالهای پایانی آن 16 سال می رسیم، بسیاری از یاران و اطرافیان سابق او یا به قتل رسیدند یا به تبعید رفتند و یا در حصر هستند. در بهترین حالت جان به سلامت برده، مهر سکوت بر لب، از سایه رضا شاه هم می هراسند، مبادا مورد غضب ملوکانه قرار بگیرند. بنابراین چه در مورد تغییر و تحولات سخت افزاری و نوسازی کشور یا به زعم علوم سیاسی توسعه آمرانه و چه در زمینه شیوه زمامداری وی در طی آن 16 سال واقعا نکته مبهم و پیچیده‌ای وجود ندارد که فهم و تبیین آن نیاز به تجزیه و تحلیل گسترده داشته باشد. با این حال نکته‌ای که در ابتدای این فصل گفتیم هنوز باقی است: ارزیابی منصفانه. یقینا اگر در ترسیم دوران رضاشاه فقط به حاکمیت آمرانه و دیکتاتوری مطلقه وی توجه کنیم، تصویری یکسویه، ناقص و غیر منصفانه ارائه کرده ایم. همانند تصویری که بسیاری از مورخین ظرف این 41 سال گذشته از رضاشاه ارائه داده اند. جدای از دیکتاتوری، ابعاد دیگری هم هست که به هنگام ارزیابی این کارنامه میبایستی مورد توجه قرار بگیرد. لذا بگذارید در ابتدا با فلسفه یا نگاه موجود در پشت برنامه‌های نوسازی رضاشاه به علاوه با شخصیت‌ها یا معماران اصلی بنایی که میتوان آن را مسامحتن ایران مدرن نامی آشنا شویم. بنیانهای ایران نوین در عصر رضاشاه. رضاخان در مورد اینکه ایران باید چه کشوری باشد یا چگونه کشوری باشد و اساساً یک کشور مطلوب چگونه کشوری است، افکار یقیناً در سر داشت که پیشتر با بخشی از آنها آشنا شدیم و در اینجا توضیحات بیشتری در مورد آنها می دهیم. بنمایه اندیشه رضاشاه ایجاد یک ایران مدرن، امروزی و مترقی بود و تشکیل یک نظام حاکمیتی مقتدر، توانمند و متمرکز که حوزه اقتدار آن اقصا نقاط کشور را هم در بر بگیرد. از نگاه رضاشاه وجود یک دولت مرکزی قوی نخستین عنصر ایجاد چنین کشوری به حساب می آمد. این نظر در عمل به معنای آن بود که همه تصمیمات اصلی و مهم در تهران اتخاذ می شد و جهت اجرا به استانها و سپس شهرستانهای سراسر کشور ابلاغ می گردید. کارگزاران حکومت در اطراف و اکناف مملکت از استانداران گرفته تا فرمانداران، بخشداران و سایر مسئولین دولتی از خود اختیار چندانی نداشته و صرفاً مجری سیاست‌ها، بخشنامه‌ها، مصوبات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرکز بودند. فی‌الواقع آب خوردنشان هم با اجازه و هماهنگی تهران می‌بایستی صورت می‌گرفت. همه چیز زیر نظر هیئت دولت و در مرتبه بعدی وزارتخانه‌های مطبوعه در تهران اداره می‌شد و به تبع زیر نظر اعلیحضرت. حاجت به گفتن نیست که امور نظامی و امنیتی به علاوه روابط خارجی ایران با کشورهای دیگر به طریق اولا تحت نظارت و فرمان شاهنشاه قرار داشت. قوه مقننه، آن اساره انقلاب مشروطیت نیز دیگر از خود اراده و استقلالی نداشت. قوه قضاییه در پرونده‌های سیاسی که البته تعداد آنها طی آن 16 سال به تعداد انگشتان دو دست هم نمی‌رسید، مستقل نبود. اما در دادرسی‌ها و پرونده‌های غیر سیاسی از اساس دچار یک تحول بنیادین شد و انصافاً در آن 16 سال دستگاه قضایی به لحاظ نبود فساد یک تحول بنیادی را از سر گذراند. به لحاظ نرم افزاری، یا درست‌تر گفته باشیم نرم افزاری توسعه، ناسیونالیسم یا ملی‌گرایی را با مقداری تسامح میتوان ایدئولوژی رضا شاه و به تبع نظامش تعریف کرد. این ناسیونالیسم که جنبه‌های عقیدتی، فرهنگی و به اصطلاح رنگ و لعاب نظام او را تأمین می‌کرد، دو وجه داشت. جنبه نخست آن مخالفت با حضور، نفوذ و دخالت خارجی‌ها در امور ایران بالاخص در قوای مسلحه کشور بود. و بعد دوم علاقه به فرهنگ و تمدن ایران قبل از اسلام یا پارسی‌گرایی بود. شاید یک دلیل ضدیت رضا شاه با بیگانگان شرایط ایران در مقطعی بود که شخصیت سیاسی و اجتماعی وی دیدیم که داشت شکل می‌گرفت. مقطعی که روسیه و انگلستان در ایران نفوذ زیادی داشتند. بعد از انقلاب اکتبر در سال 1296 نقش روسیه مقدار زیادی کاهش پیدا می کند. البته نفوذ بلشویک‌ها، نفوذ فکری و عقیدتیشان بر روی جریانات رادیکال و انقلابی ایران همچنان ادامه پیدا می کند. ولی این دوران با افزایش قدرت و نفوذ انگلستان همراه است، یعنی دوران بعد از انقلاب اکتبر. رضای نوجوان همونطور که دیدیم از سن 14 سالگی که وارد لشکر قزاق شد تا زمان کودتا تحت فرماندهی و امربر روسا و بعدن هم انگلیسی ها بود. شاید برای برخی از ایرانیان به ویژه نظامیان چندان اهمیت نداشت که در مملکت خودشان زیر دست خارجی ها محسوب شوند یا خارجی ها در کشورشان صاحب نفوذ باشند. اما برای رضا این گونه نبود. او آشکارا نسبت به این امر حساسیت نشان میداد، به صورتی که بارها با صاحب منصبان و فرماندهان روسی درگیری پیدا می کرد. او در سطحی وسیع‌تر نیز نسبت به نفوذ بیگانگان در کشور احساسات تلخ داشت. یکی از عوامل ضدیت او با خارجی ها وابستگی و اتکای بسیاری از هموطنانش بالاخص عشایر و قبایل جنوب و غرب کشور به انگلیسی ها می بود. وابستگی که به تبع زمینه نفوذ بریتانیا در ایران را رقم می زد. نقل قول: وقتی رضا خان به قدرت رسید، قسمت قابل ملاحظه ای از جمعیت ایران به جای وابستگی ملی به ایل، قوم یا قبیله خود وفادار بودند، یا به واسطه سالها فرمانداری یا مصلحت اندیشی دل به یکی از قدرت‌های خارجی سپرده بودند. عشایر جنوب برای جلب حمایت بریتانیا حتی با یکدیگر رقابت هم می‌کردند. رضا خان به لورن می‌گوید مادام که سرتاسر کشور زیر اقتدار بیچون و چرای حکومت واحد مرکزی در نیاید، مادام که عشایر خلع سلاح نشوند و قدرت فیزیکی در دست دولت تمرکز نیابد، مملکت روی نظم و استقلال نمی بیند. به نقل از کتاب غنی صفحه 304. رضا شاه در جای دیگری به لورن می گوید نفوذ خارجی ها باعث شده تا یک ایرانی به جای اتکا به دولت خودش به یک دولتی بیگانه متکی باشد و این وضعیت باید از بین برود. همون نقل قول صفحه 305. حساسیت او فقط نسبت به انگلستان یا فرماندهان روسی لشکر قزاق نبود. وقتی شماری از نمایندگان مجلس سوم با استخدام مستشار نظامی از آمریکا موافقت کردند، یعنی سال 1300، رضا خان به عنوان فرمانده لشکر قزاق با قاطعیت گفت اجازه استخدام هیچ مستشار نظامی خارجی در ایران را نخواهد داد. هنوز یک ماه از کودتای سوم اسفند نگذشته بود که دیدیم قرص و محکم با تصمیم سید ضیا مبنی بر استخدام افسران و مستشاران نظامی انگلیسی مخالفت کرد. چند ماه بعد کلیه افسران سوئدی را که در ژاندارمری خدمت می‌کردند کنار گذاشت و در اولین فرصتی که به دست آورد فرماندهان انگلیسی لشکر قزاق را هم برکنار نمود. مخالفت و به تعبیر درست‌تر ضدیت و حتی نفرت پررنگ او نسبت به خارجی‌ها رنگ و بوی کاملاً ناسیونالیستی و بیگانه ستیزانه داشت. اگر آلمان را استثناء کنیم، حساسیت و نفرت وی از خارجی‌ها در تمام دوران حاکمیتش ادامه پیدا کرد. فی الواقع سخنی به گزاف نرفته اگر بگوییم برخلاف روایت حکومتی بعد از انقلاب که رضا شاه را مطیع غربی ها بالاخص انگلیسی ها به تصویر می کشد، اتفاقا به واسطه نفرت و بی‌اعتمادی وی نسبت به بیگانگان بالاخص انگلیسی ها، دوره حاکمیت وی یکی از کم تحرک‌ترین مقاطع تاریخ دیپلماسی ایران است. به جز آلمان، آن هم صرفاً در امور صنعتی، ایران عملاً با هیچ کشور مهم اروپایی یا آمریکا روابط دیپلماتیک گسترده‌ای ندارد. بعد دیگر گرایشات ملی گرایانه رضا شاه تأکیدش بر ایجاد نوعی هویت ملی ایرانی بر اساس فرهنگ واحد، زبان واحد، آداب و رسوم و سنن واحد و پرچم واحد است. اعتقاد به ملیتی واحد بدان معنا بود که او به شدت با خرد فرهنگ‌های محلی، زبان‌های دیگر بجز زبان فارسی، اقتضائات قومیتی و آنچه ذیل احترام به هویت اقوام و اقلیت‌ها امروزه تعریف می‌شود، به شدت مخالفت می‌ورزید. به عبارت دیگر، اینکه قومیت‌های دیگر هم از قبیل اکراد، ترک‌ها، بلوچ‌ها، ترکمن‌ها یا اعراب در ایران هستند و می‌توانند یا می‌بایستی زبان، مذهب، فرهنگ و سنت‌های خودشان را داشته باشند، به هیچ روی برای رضا شاه قابل قبول نبود. برای او تنها یک ایران، یک مذهب، یک زبان، یک قوم، یک لباس و یک پرچم وجود داشت و بس. بخش عمده از سیاست‌های او در دوران آن 16 سال حکومتش معطوف به همگون سازی اجباری در زمینه‌های فرهنگی می‌شد. اجباری کردن استفاده از کلاه پهلوی و پوشیدن کت و شلوار به جای عبا و عمامه، بستن دستار و استفاده از انواع لباس‌های سنتی و محلی بخش دیگری از این تلاش‌های وی به شمار می‌رود. او تا آنجا که می‌توانست جلوی گسترش و استفاده از زبان‌های محلی غیر فارسی از جمله کردی، ترکی و عربی را می‌گرفت. برعکس، به منظور محدود ساختن هرچی بیشتر عواطف و احساسات قومیتی و تمایلات گریز از مرکز، بعضاً سخت گیرترین فرماندهان نظامیش را به عنوان استاندار به آذربایجان و کردستان می فرستاد. حتی برای مهار ناسیونالیسم کردی بخشی از کردستان را به آذربایجان غربی ملحق کرد. یکی از استانداران نظامی سختگیر وی در آذربایجان مکالمه به زبان ترکی را در ادارجات دولتی قدغن کرده بود و کارمندانی را که در حین خدمت به این زبان صحبت می کردن جریمه می کردن. تأکید او بر ناسیونالیسم ایرانی بیش از آن که جنبه هویتی یا نژادی داشته باشد یا به انگیزه برتر دانستن زبان فارسی صورت بگیرد، ابزاری بود برای از میان برداشتن تمایلات گریز از مرکز در اقوام. از دید او شکاف‌ها و تفاوت‌های قومیتی عامل اصلی بی‌ثباتی و ناامنی در ایران به حساب می‌آمد. لذا اصرار داشت با همگون سازی یا یکسانسازی فرهنگی یا درست‌تر گفته باشیم با فارس کردن همه، با واداشتن همه به تکلم به زبان فارسی، پوشیدن کت و شلوار و بر سر نهادن کلاه پهلوی، اعتقاد به یک مذهب یعنی تشیع و در یک کلام همه را مثل یکدیگر ساختن به معضل ریشه‌دار چندگانگی قومیتی در ایران که از دید رضا شاه منشأ همه بی‌ثباتی‌ها و جنگ‌های داخلی به حساب می‌آمد، یک بار و برای همیشه پایان بخشد. به اجرا گذاردن سیاست موسوم به تخت قاپو که در آن عشایر و قبائل کوچنشین را به اجبار در یک منطقه اسکان می‌دادند و به آنان اجازه خروج از آن منطقه را نمی‌دادند، در حقیقت بخش دیگر همان سیاست یکسانسازی فرهنگی بود. روی آوردن به پارسی‌گرایی در قالب بزرگداشت فرهنگ و تمدن ایران قبل از اسلام و توجه اغراق‌آمیز به آیین و سنن این دوران از جمله نوروز، احیاء تخت جمشید، بزرگداشت فردوسی و شاهنامه خوانی، زدودن زبان فارسی از لغات عربی، ترکی و خارجی، انگلیسی، فرانسوی و روسی و جایگزین نمودن آنها با اصطلاحات فارسی سره یا غیر عربی و توجه به نام‌های پارسی قبل از اسلام، بخش‌های دیگر از همان یکسانسازی فرهنگی و در سطحی کلی‌تر ملیت‌سازی رضا شاه شمرده می‌شود. در این راستا بسیاری از اساتید و فرهیختگان ایرانی با وی همکاری گسترده‌ای کردند. به کمک این اساتید برای نخستین بار در ایران فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی در سال 1306 تأسیس شد که جدای از احیا و بزرگداشت فرهنگ و تمدن ایران قبل از اسلام، وظیفه داشت برای لغات و اصطلاحات بیگانه بالاخص عربی معادل فارسی بسازد. دولتی کردن اقتصاد بخش دیگر ایدئولوژی رضا شاه به حساب می آمد. اعتقاد رضا شاه به قدرت دولت مرکزی صرفاً محدود به اختیارات سیاسی و اجتماعی تهران نبود. صنایع بزرگ و مادر، بانک‌ها، حمل و نقل، شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در بخش‌های تجارت، صنعت، کشاورزی، نفت، نساجی، دخانیات، سیمان و بسیاری از حوزه‌های دیگر اقتصادی صرفاً به دولت تعلق داشتند. به علاوه با ایجاد شرکت‌های بازرگانی دولتی، حکومت وارد صادرات، واردات و توزیع شماری از کالاهای پرمصرف همچون چای، قند و شکر، روغن، نفت، بنزین، پنبه، دخانیات و بسیاری از کالاهای دیگر را نیز دولت در انحصار خود درآورد. اقتصاد دولتی بزرگی که در زمان رضا شاه ایجاد شد، اگرچه عاری از مفاسد کنونی امروزی بود، اما به هر حال از سایر کاستی‌های اقتصاد دولتی، از جمله ناتوانی در رقابت با تولیدات اقتصاد آزاد رنج می‌برد و سلطه بوروکراسی ناکارآمد دولتی بر آن، نیاز آن به وضع قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های بیشمار و بعضاً متناقض و بازرسی و نظارت‌های عدیده و دست و پاگیر و از بین بردن فضای مناسب برای شکوفایی خلاقیت‌ها و کارآفرینی‌های فردی، جنبه‌های غیر قابل انکار اقتصادی بود که رضا شاه بنیان آن را بنا نهاد. سکولاریزم دیگر ویژگی نظام مدرنی بود که رضا شاه تأسیس کرد. این ویژگی در پس ذهن تمامی معماران عصر رضا شاه صرف نظر از گرایشات فکریشان وجود داشت. چه چپگرایان همچون سلیمان میرزا اسکندری، چه لیبرال های از قبیل فروغی، تقی‌زاده، داور یا علی اکبر سیاسی و چه آنان که همچون تیمورتاش یا تدین گرایشات سرمایه‌داری داشتند، جملگی در مورد حاکمیت سکولاریسم متفق الرأی بودند. هیچ کدام از آنها در ساختن و پرداختن نظام جدید نگاهی به دین، شریعت و تمایلی به عکس چارچوبه‌ها و انگاره‌های مذهبی نداشتند، بلکه جدایی دین از سیاست و محدود ساختن شریعت به حوزه‌های فردی را دنبال می‌کردند. البته برخلاف آنچه در روایت حکومتی به رضا شاه و معماران نظام وی نسبت داده می‌شود، آنها ضدیتی هم با اسلام نداشتند. فلواقع دلیلی برای رویارویی حکومت با نهاد شریعت و روحانیت وجود نداشت. مرجعیت شیعه به زعامت مرحوم آیت الله عاشق عبدالکریم حائری، مؤسس مدرسه فیضیه قم و بعدها مرحوم آیت الله استبوالحسن اصفهانی، اساساً پایبند به سنت دیرینه علما و مراجع شیعه مبنی بر جدایی دین از سیاست و عدم دخالت روحانیت در امور سیاسی و حکومتی بودند. به استثناء ماجرای کشف حجاب که باعث برهم خوردن کوتاه مدت آرامش میان روحانیت و حکومت گردید، در مابقی آن 16 سال آنها، یعنی روحانیت و حکومت، در دو حوزه کاملا مستقل از یکدیگر به سر می بردن. فلواقع جدای از تداوم سنتی تاریخی و جا افتاده جدایی دین از سیاست، علما علت یا نیاز چندانی برای دخالت در امور سیاسی و رویارویی با رضا شاه احساس نمی کردند. چون اساساً جهتگیری های کلی نظام در تعارض و یا به چالش کشیدن اسلام نبود. حتی در قضیه کشف حجاب هم که امروزه به عنوان جدی ترین دلیل ضدیت رضا شاه با شریعت عنوان می شود، دیدیم که قصد و غرض حکومت از کشف حجاب نه مواجهه با اسلام، که در حقیقت هموار کردن راه برای ورود بانوان به عرصه های اجتماعی می بود. اگرچه پذیرش آن با توجه به حجم گسترده تبلیغات علیه رضا شاه دشوار است، اما بسیاری از معماران عصر رضا شاه از جمله خود رضا شاه اتفاقا اعتقادات دینی داشتند، اما معتقد بودند که قلمرو و جایگاه دین در حوزه فردی است، نه اینکه جامعه در پرتو اصول و قوانین مذهبی اداره شود. در عین حال این بدان معنا نبود که بر وضع قوانین ضد شریعت مصر باشند. هیچ اقدامی مغایر با احکام اسلامی را نمیتوان سراغ گرفت که حکومت رضا شاه در مجلس به تصویب رسانده و یا خود به انگیزه ضدیت و رویارویی با شریعت رأساً انجام داده باشد. یکی دیگر از اصلی ترین وجوه عصر رضا شاه تأکید بر توانمندی نظامی ایران بود که اصرار بر آن عمدتاً از تمایلات شخص رضا شاه و نه دیگر معماران این دوره نشأت می گرفت. رضا شاه علاقه و اعتقاد عمیقی به ایجاد یک ارتش مدرن و نیرومند داشت. البته چنین تمایل و اصراری کم و بیش در همه نظام‌های اقتدارگرا دیده می‌شود. گویی برخورداری از قوای مسلحه نیرومند و مطیع برای آنان نوعی پشتوانه روانی به همراه می‌آورد. رضا شاه هم از این قاعده کلی مستثنا نبود و به نظر می‌رسد توانمند بودن ارتش را معادل قدرت ایران و قدرت حکومتش می دانست. پیشینه وی نیز به این تمایل دامن می زد و نبردهای متعددش با قبائل و عشایر و سایر نیروهای گریز از مرکز، چه در سالهای قبل از کودتا و چه بعد از آن، این اعتقاد را در او نیرومندتر هم می ساخت. آنقدرها طول نکشید که در جریان پیکارهایش به اهمیت نیروی هوایی پی برد. نیرویی که در مبارزه با تحرکات عشایر و سرکوب آنها میتوانست با هزینه‌ای به مراتب کمتر از نیروی زمینی به کار آید. در کشور پهناوری چون ایران هواپیما برای حمل و نقل نیز کاربرد فراوانی پیدا میکرد، اما هواپیما گران بود. تا آنکه بعد از پایان جنگ جهانی اول تعدادی هواپیمای دست دوم در بازار عرضه شد. ارتش ایران نخستین هواپیماهای خود را در سال 1302 با تلاش‌های رضاخان از فرانسه خریداری کرد، اما آنها چندان کارآمد از آب در نیامدند و جدای از فرسودگی با شرایط اقلیمی کشور نیز خیلی تناسب نداشتند. در سال بعد 8 فروند هواپیما از آلمان و 2 فروند از شوروی خریداری شد که به مراتب بهتر کار می‌کردند. رضاخان علاقه زیادی به تهیه هواپیماهای انگلیسی داشت. او کارایی آنها را از نزدیک دیده بود. به علاوه لوازم یدکیشان را میشد به صورت ارزان از عراق و خلیج فارس به دست آورد. اما لندن در این زمینه با او همکاری نمی کرد. تا آنکه سرانجام در سال 1312 انگلستان پذیرفت تعداد قابل توجهی هواپیما به ایران بفروشد و تربیت خلبانها و پرسنل هوایی مربوطه را هم به عهده بگیرد. غنی صفحه 373. رضا شاه از ایجاد نیروی دریایی هم غافل نماند. در مورد تأمین ناوگان نظامی و تجاری نیز انگلستان می توانست بهترین منبع برای ایران باشد. اما به واسطه ملاحظاتی که حضور گسترده انگلستان در خلیج فارس برای این کشور ایجاد می کرد و نیز گران بودن کشتی های انگلیسی، دولت ایران مجبور شد تجهیزات نیروی دریایی خود را از آلمان و روسیه خریداری کند. با این همه رضا شاه بیشترین تأکید را بر روی نیروی زمینی می گذاشت. تأسیس یک دانشکده افسری بزرگ و مدرن داخل پرانتز، همان که امروزه به نام دانشکده امام علی می شناسیم، ایجاد پادگان‌های وسیع و مجهز در مناطق حساس نظامی، تشکیل نیروی زرهی، تجهیز توپخانه و اعزام افسران ایرانی به اروپا به منظور آشنایی با تسلیحات و پیشرفت‌های نظامی مدرن، از جمله دیگر اقدامات رضا شاه در خلق یک ارتش مدرن و مجهز به حساب می‌آمدند. او نسبت به توسعه قوای مسلحه علاقه شخصی داشت و بدون تردید هیچ بخشی از نظام جدید به اندازه ارتش مورد توجه و تأکیدات و مراقبت‌های شخصی وی قرار نداشتند. او هیچ گونه سهل‌انگاری و تعلل در پیشرفت امور نظامی را نمی‌پذیرفت. صبح‌ها همزمان با طلوع آفتاب و قبل از صرف صبحانه از پادگان‌ها و مراکز نظامی مستقر در تهران بازدید می‌کرد. بسیار پیش آمده بود که پیرامون مشکل یا خرابی که مدتی قبل اتفاق افتاده بود از مسئولان زیربط توضیح پیشرفت کار را می‌خواست. یک نگاه آماری به وضعیت ارتش طی 20 سالی که رضا شاه قدرت را در دست داشت مبین میزان توجه او در این زمینه است. در سوم اسفند 1299 که کودتا اتفاق افتاد، مجموع قوای مسلحه ایران اعم از خود لشکر قزاق به علاوه نیروی ژاندارمری به زحمت به 14000 تن بالغ می شد. 20 سال بعد در شهریور 1320 که او توسط روس‌ها و انگلیسی‌ها از سلطنت خلع و مجبور به ترک کردن شد، ایران از یک ارتش مدرن 120000 نفره شامل نیروهای زمینی، هوایی و دریایی به علاوه 20000 نیروی ژاندارمری برخوردار شده بود. البته مراد ما به هیچ روی سهه گذاردن بر گسترش نظامیگری در دوران رضا شاه نیست. برای کشوری در وضعیت ایران قطعاً مناسبترین و ارزنده‌ترین سرمایه گذاری ها آن بود که سرمایه گذاری و دارایی مملکت بر روی تعلیم و تربیت، بهداشت، محیط زیست، حمل و نقل، صنایع و کشاورزی صورت می گرفت، نه خرید توپ و تانگ و تفنگ. منتها رضا شاه ضمن آن که به مانند بسیاری از نظام‌های مطلقه اقتدارگرا نیرومند شدن قوای مسلحه را به مثابه اقتدار سیاسی خود می‌دانست، تأسیس و توسعه ارتش را برای خود یک رسالت تاریخی نیز به حساب می‌آورد. منتقدین رضا شاه فروپاشی و تسلیم ارتش ایران در جریان حمله متفقین در شهریور 1320 را دلیلی بر پوشالی بودن ارتش مدرنی می‌دانند که وی ایجاد کرد. حالان که در این مورد باید چند نکته را مد نظر داشت که راویان حکومتی تعمدن یا سهوًا در نظر نمی‌گیرند. اولا حمله به ایران فوق‌العاده ناگهانی و برخاسا اتفاق افتاد، به صورتی که نه دولت، نه ارتش، نه ژاندارمری و نه هیچ یک از ارکان نظامی و نه هیچ یک از ارکان نظام کوچکترین علم و آگاهی از آن نداشتند. ثانیاً هیچ دستورالعمل منسجم، هماهنگ و مشخصی خطاب به نظامیان و فرماندهان از جانب فرمانده کل قوا یعنی رضا شاه مبنی بر مقاومت صادر نشد. برخی از فرماندهان تسلیم شدند، برخی مقاومت کردند و گروه سومی منتظر امریه از جانب فرماندهان به سر می بردند. نکته سوم آن که نیروی نظامی مهاجم از نظر نفرات، تجهیزات و تسلیحات به قدری بر ارتش رضا شاه برتری داشت که هیچ بختی برای موفقیت ایستادگی ایرانی ها واقعا متصور نبود. فراموش نکنیم که ارتش های روسیه و انگلستان که به ایران حمله کرده بودند پیش از آن توانسته بودند در اروپا در برابر ارتش آلمان بایستند. بنابراین انتظار مقاومت از ارتش ایران در مقابل ارتش سرخ و ارتش انگلستان چندان هم معقول و منصفانه نمیتواند باشد.